على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب اصلا مسئلتون که خدا رو واقعا مسئله شد که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در ضیافت سوره های مبارکه قرآن بهره‌مند بشیم از نور این سوره ها و انشاءالله که بتونیم این آیات رو و این دستاورد ها رو به خوبی و به درستی در زندگیمون جاری بکنیم، بتونیم ازشون استفاده های وافی داشته باشیم. انشاءالله گره های عبودیتیمون، موانعی که برای نزدیک شدن به خدا، برای مزین شدن به یک زندگی مؤمنانه وجود داره، از سایه به برکت این سوره ها برای ما برطرف بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوره مبارکه فجر سوره است که انشاءالله امروز میخواییم جلسمون رو باهاش آغاز بکنیم. بنده مطابق مطابق سری های قبل، من این سوره رو براتون به اشتراک میذارم. فقط الان بله درست شد، لپتاپ من یک لحظه دچار خب من سوره مبارکه فجر رو هم بیارم. بسیار سوره مبارکه فجر، همونجوری که عنایت فرمودید ابتدای سوره به واسطه آیاتی که به در واقع لیالی عشر و شهر و الوتر مطرح میشه و لیل اذا یسر، بعد ادامه رو با هل فی ذلک قسم لذیهج و موضوع ذیهج ادامه میده. یکی از موضوعاتی که در سوره بعد از حالا قسم‌های ابتدایی که در این آیات مطرح میشه و این سیر زندگی رو داره به ما نشون میده، موضوع ذیهجره. ذیهج یعنی دارای محدوده بودن، دارای چارچوب بودن، یعنی انسان اعمالش بر اساس مبانی و گزاره‌های یقینی صورت میگیرد. ولذا در ادامه برای ما یک وضعیت های از قوم عاد و ثمود و فرعون و طغیان و اتفاقاتی که براشون به واسطه فسادهایی که در زمین داشتن روی داد توضیح میده و این لبل مرسال بودن خداوند ناظر بر این موضوعیه که انسان باید همیشه بدونه که در ید قدرت و کمینگاه خداونده. و چون حالا کافرها وقتی که به یک درجه از خباثت میرسن دیگه فکر میکنن که مدیریت کل عالم با اونهاست و علیرغم الله میتونن خدا رو هم مقهور بکنن. و ببینید چقدر بشر میتونه به نادانی و جهالت در واقع برسه. تا میرسیم به آیه مبارکه 15 و 16، این آیات و دو سه آیه بعدش خیلی مهمه دوستان، که اگر اجازه بدین بنده گذرگاه بحث رو از این آیات شروع کنم. پس این آیات رو با هم یک بار بشنویم، ترجمهش هم عنایت بفرمایید و بعد راجبش یک صحبتی داشته باشیم با هم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
خب این حالا ویژگی های بعدش هم خدمتون عرض میکنم که چرا با هم دیگه گوش دادیم. ببینید دوستان، انسانی که به صورت واژه الانسان در قرآن میاد، انسانی است که هنوز تحت تربیت الهی شکوفا نشده، توانهاش استعدادهاش هنوز به فعال بودن نرسیده. اگر انسان در این وضعیت باشه، یک نظام نوستانی رو توی دنیا تجربه میکنه. چرا؟ چون کرامت و یا مقابل اون اهانت یا خار شدن رو به جای این که بیاد درونیش بکنه، یعنی بیاد بگه من یه کرامت نفس دارم و من بر اساس فطرتی که خدا بهم داده اصلا بر مبنای کرامت خلق شدم و این رو احیا کنم که با بالا پایین شدن روزگار احساس خدشه‌دار شدن کرامت رو نداشته باشم، میاد کرامت یا اهانت رو به داشتن نعمت یا نداشتن نعمت میذاره. حالا نعمت میتونه اینجا هر چیزی، اعم از مادی تا معنوی باشه، یعنی یه چیزی که نوسان داره. و به خاطر همینه که خدا در اینجا میفرماید که موقعی که این نعمت داره، میگه خدا به من کرامت داده، من رو گرامی داشته، ولی همین که این نعمت ازش گرفته میشه احساس اهانت داره. و بعد خدا میگه کلا، نه، این به این دلیل نیست، تقصیر خدا نباید انداخت، بلا تکرمون الیتیم. پس در واقع خدا داره توی آیات بعدش راهکار برون رفته از این حس رو میگه. میگه تو اگه بخوای کرامت رو برای همیشه برای خودت حفظ بکنی، راهش این نیستش که نگاه کنی ببینی به این که کی نعمت به دست میاری، کی نعمت میگیری، کی روزیت زیاده، کی روزیت کمه. اینا که چیزای گذرا و داره فراز و فرود. خب اگر اینجوری باشه که انسان زندگیش کلن در تلاطمه. اما اگه توی زندگی انسان یتیم وجود داشته باشه، طعام مسکین وجود داشته باشه و تأکلون تراثا، این در ادامه اون بحث مسکین و این بحث ارث و مالی که به انسان میرسه در مسیر درستش استفاده بشه، این قدرت تشخیص بایدها و نبایدها، قدرت ذی‌حجر شدن، توجه به آیات الهی و اینکه با تحولات زندگی کرامت درونی او خدشه‌دار نشه براش ایجاد میشه. ضمن این که بسیاری از امور اجتماعی مثل که بسیار مهمه، مثل بحث اکرام یتیم و بحث حظ طعام مسکین و توجهات مالی و اقتصادی که بعد نسبت به این دو موضوع در جامعه باشه، رو در درون خودش انسان وجدان میکنه. این درسته که داره یه امر اجتماعی بیرونی انجام میده، ولی حقیقت این حکم رو در درونش میتونه وجدان بکنه. پس اگر اجازه بدین بنده همینجا یک جنبندی داشته باشم از سوره مبارکه فجر و بیاریمش روی همین آیات میانی سوره که الان با هم دیگه از نظر گذروندیم و از همینجا انشاءالله اون جنبندی رو براتون بنویسم. خب اینجا من یه دونه اسلاید جدید باز کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه فجر که در این سوره متوجه میشیم که انسان ها دارای توانهایی هستند. مثل چی دوستان؟ مثل توان تفکر، مثل توان تعقل، مثل توان ذکر پذیری. خب که در واقع به واسطه این توانها قدرت تشخیص بایدها و نبایدهای الهی رو دارم. من اینجا براتون موضوع زیهج، یعنی واژه جریان ایمانی سوره از اون بالا که آمدید، یکیش زیهج بود، پس به این وسیله میتونن به مقام زیهج نزدیک بشن، دارای محدوده میشن. بعد عرضم محضرتون که قدرت توجه به آیات، پند و عبرتگیری از گذشتگان که قوم عاد و ثمود و اینها رو برای ما نشون دادن، و در واقع از اون طرف میتونه حکمت بسیاری از رخدادها رو در زندگی توجه بشه و به جای اختصاص دادن کرامت به امر بیرونی، به امور بیرونی که کاملا نوسان دارن، کرامت را در درون خود و در گوهره خود به واسطه زیهجر شدن، یعنی هر کاری را با باید و نباید الهی هماهنگ کردن، به واسطه این میتونه اون کرامت درون خودش رو احیا کنه، زنده بکنه. که البته نشانه این که دوستان یک جامعه کریم میشود، یک جامعه کرامت درونیش فعال میشه، نشانه فعال شدن کرامت ذاتی یک جامعه، کرامت درونی یک جامعه، توجه به نیاز مندی های افراد در جامعه است. که حالا اینجا مصادیقش رو بحث اکرام یتیم و حظ مسکین برای ما معرفی میکنن. این نشانه میشه دوستان که این جامعه دیگه نگاهش فردیگرایانه نیست، نگاهش دنیاگرایانه نیست، در حالی که در جریان منفی سوره این سیر زندگی به انحطاط میره. قوم عاد رو میگه، قوم ثمود رو میگه، فرعون رو میگه، بعد واژه طغیان رو میگه، واژه فساد رو میگه. این به دلیل اینه که دوستان این آدم ها چارچوب نداشتن، از زیهج بودن خارج شدن، سنگچین نداشتن در به دنبال کارهاشون. هر کاری، هر امری که از اونها ساطع میشه با امر و نهی خدا لزوماً تطابق نداره و ای بسا در جای میرسه که تقابل پیدا میکنه. سوره مبارکه فجر داره داستان سیر یک زندگی رو میگه دوستان، که این زندگی قراره به نفس مطمئنه شدن ختم بشه، قراره در انسان یک اطمینان قلب ایجاد کنه. خب این اطمینان قلب به واسطه احیای کرامت، به واسطه احیای توان ذکر پذیری، ارتباط با حقایق صورت میگیره دیگه، که بتونه انشالله هم این رو در زندگی فردیش جاری کنه و هم در بسترهای اجتماعی. یعنی یه وضعیتی میشه که این خیلی گزاره مهمیه دوستان، این من با یه رنگ قرمز بنویسم و عرضم تمام. انسان کلش قرمز شد. درسته که انسان داره یک امر اجتماعی رو انجام میده، درست است که انسان امر اجتماعی رو انجام میده، ولی این امر اجتماعی ماحصل اکرام به نیازمندان، به نیازمندان میشه در واقع وجدان کردن حقایق در درون خود. این خیلی موضوع مهمیه، یعنی بین بیرون و درون انسان سوره فجی ارتباطی میده، میگه نگاه نکن به این که شما داری یه عمل اجتماعی انجام، شما داری اون کرامتت رو به قدری اطلاع میدی که به اطمینان نفس و به نفس مطمئن شدن نزدیک بشی و اینا با هم دیگه ارتباط داره. این که یه عده‌ای میگن آقا زندگی فردی یک داستان، زندگی اجتماعی یک داستان، اصلا دوستان انسان زندگیش از هم جدا نیست و وضعیت اجتماعیش اصالت داره به وضعیت فردیش. برای همینه که خدا توی سوره‌های مدنی در جوامع مدنی انتظار داره که برادران و خواهران دینی نسبت به همدیگه تألیف داشته باشن، از خود گذشتگی داشته باشن. چرا؟ چون همه داریم برای مقاصد امت تلاش میکنیم. حالا سوره فجر خیلی جالبه، یه جای شما برای تو نفس، بعد میاد شاخص کرامت رو میگیره، یه عمل کاملا اجتماعی و خارج نفس، یه رفت و برگشتی بین بیرون و درون انسان ایجاد میکنه که بگه کرامت برای توست، در درون توست، باید اینو وجدان کنی و انتقالش بدی در جامعه. آدمی که احساس کرامت داره میتونه به نیاز دیگران اولویت بده و توجه بده. آدم بزرگ دوستان از منظر قرآن آدمی نیستش که مثل قوم عاد و ثمود خونه بسازه تو کوه. میگن آدم های در حد مثلا 2 متر 3 متر بودن، بسیار درشت اندام و بسیار قدرتمند بودن، خیلی تکنولوژی های خاصی داشته قوم ثمود. نه، خدا به این نمیگه قدرت، به این نمیگه کرامت، میگه کرامت یعنی که تو بتونی دسته نیازمند رو کریمانه سخاوتمندانه بگیری، اونو رشدش بدی، به اونم کمک بکنی که به زندگی، به حیات حقیقیش نائل بشه، گره های دنیایی آخرتیش حل بشه. این برای خدا بزرگه. ولذا آدمی که کرامت را چشیده میتواند این مدل در جامعه بروز ظهور داشته باشه. خیلی جالبه. حالا اگه مثلا میخواستیم نمودار سوره رو بکشیم، یه رفت و برگشت درون و بیرون میشد که حالا چون زمان خیلی میگذره دیگه اینو انشالله خودتون بتونید براش یک تصویرسازی با عرایزی که گفتم داشته باشین. خب حالا تو اون سری که دیروز عرض کردم دوستان، انشالله میخوام امروز تا انتهای سوره انشراح رو محضرتون عرض کنم. حالا نمیدونم دیگه فردا ما میتونیم تا 114 تا سوره رو سری با هم بگیم. اگر که حالا شد دیگه نهایتش اینه که نمینویسیم، یعنی میگیم که انشالله فرصتمون ذخیره بشه. سوره بلد روی شکلگیری یک زندگی، روی فضای اقلیم، استقرار، بیت سازی و شکلگیری متمرکز میشه که خب این هم خیلی سوره جالب توجه است که حالا آیاتش رو با هم بشنویم. انسان در کبد به این معناست که خب به هر حال بنا این نیستش که خدا به انسان سختی بده، بنا این نیستش که انسان توی دنیا در یه شرایط فشردگی باشه، نه نه، این میخواد دوستان ذات فضای دنیا رو نسبت به آخرت تصویر سازی کنه. یعنی به هر حال در دنیا برای اینکه آدم سیر بشه باید خب بره یه غذای تهیه کنه، برای اینکه تشنگی رفع بشه باید بره یه آبی رو تهیه بکنه، برای اینکه بتونه به یک زندگی متعادل دست پیدا کنه خب باید امرار معاش داشته باشه. میخواد بگه دنیا اینجوری نیستش که هرچی آدم اراده کنه نزدش حاضر باشه، تلاش داره، پشت و کار داره، عمل داره و اتفاقا همه جهیزیه انسان برای ورود به دنیا کامل بوده. یعنی ما همه جهاز و اون تجهیزی که برای نقش و نگاربندی اعمال صالح نیاز داریم خدا به ما داده. ایحسب علم یره احد علم نجعل له العینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجلین. ببین همه چی دادیم. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، میاد راجع به عقبه توضیح میده، فکر عقبه او اطعامون فی یومن زی مسقبه یتیمن زو مقربه، تا در واقع میرسه به این که اون من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. میدونید دوستان داستان سوره بلد چیه؟ یه حقیقتی در کنه آیاتش و پس زمینه آیاتش با ما صحبت میکنه. من اگه اجازه بدید اون رو برای شما بنویسم اینجا. و اون این موضوع هستش که ببخشید دوباره اون اسلاید ما رفت تحلیل اینا رو شاده درست میکنیم. سوره مبارکه بلد خب اینجا براتون ببینید یه اتفاقی میفته در این سوره. حالا از همون ابتدا که خب اتفاقی که در بلد میفته و انت هلون لحاظ بلدی که گفته میشه نسبت حضرت رسول اکرم، طبق سوره مبارکه بلد انسان ها برای قرار گرفتن در بسترهای امن، در امنیت بودن، در امن بودن نیازمند هزینه کردن هستیم ما. ببین از همون کبد بودنش بگیرید دوستان تا اقتحام عقبه‌ای که مطلوبی، این هزینه کردن با سختی و معیشت زنگ و خدای نکرده بد اقبالی و تیر روزی اینا فرق داره ها. میگن آدم شاد سالم باشه و فقط کار کنه، تلاش بکنه، بتونه برای امام زمان وقف بشه. منظورمون یک زندگی رضایتمندانه است که آدم خوشحاله که داره برای خدا، برای امام، برای شکوفایی امت تلاش میکنه، از خوابش میزنه، از زندگیش ممکنه بزنه. پس ببینید توی سوره ما یک موضوعی به نام امنیت داریم که اینجا مؤمنین و کسانی که اهل تواصی هستن، تواصی به رحم و تواصی به صبر هستن، دائیه دار این جریانن، جریان امنیت و ایمان در اجتماع میشن. و لذا توی جریان مقابلش، مقابله با امنیت دوستان، میاد بلد و ناامن میکنه، اقلیم و ناامن میکنه، میاد به هر نحوی میخواد این امنیت رو خدشه‌دار بکنه که باید با این مقابله کرد. راهکار مقابلش اقتحام عقبه است. هزینه شویم، هزینه کنیم، نترسیم دوستان، نترسیم. اگه یه ذره حالا بالا پایین شد فضای زندگیمون، این خیلی مهمه، چون ما با این کار حیات فردی و اجتماعی خودمون رو حفظ میکنیم. ما برای امنیت باید اقتحام عقبه داشته باشیم، باید فکر عقبه داشته باشیم، اطعام زی. ببین همون آیاتی که مطرح شد و توضیح داد، اگر توی جامعه فاصله طبقاتی بیفته، اگر توی جامعه یه عده‌ای فقط یه عده‌ای نیازهاشون رفع بشه، فقط یه عده‌ای دیده بشن، فقط برای یه عده‌ای امکانات باشه، خب این امنیت زائل میشه. و اولین جایی که دوستان امنیت رو بی ناامنی رو حس میکنن همین افرادی هن که تو ناز و نعمت بودن و همه چی برای اونا بوده ظاهرا. خب اول امنیت برای خود اونا خدشه‌دار میشه. اگه آدم سوره های قرآن رو تدبری بخونه میفهمه اصلا به نفعشه که بر مبنای قرآن عمل کنه، حیات خودش حفظ میشه. خیلی موضوع مهمه. لذا انسان باید در جامعه اسلامی همه دست به دست به هم بدن، این جریان تواصی به صبر و تواصی به مرحمه، اصحاب میمنه شدن، اصحاب میمنه رو جلودار قرار بدن و بریم به سمت انتشار رفع نیاز به طور مساوی، دقت کردن روی بحث یتیم و مسکین که ببینید دوستان چقدر برای خدا موضوع یتیم و مسکین مهمه، چقدر توی سوره های متعدد، سوره ماعون، سوره فجر، سوره بلد، تو چقدر از سوره لیل، چقدر از سوره ها داره که از بحث یتیم و مسکین خدا صحبت میکنه و شاخص قرار داده میشه برای یک جامعه‌ای که داره در مسیر حیاتش، در مسیر استفاده از امکاناتش از اون استفاده میکنه. خب این داستان سوره مبارکه بلد. حالا سوره مبارکه شمس رو میخواییم با هم دیگه انشاءالله بشنویم. من با اجازتون سوره شمس رو میگم میام روی نکاتتون انشاءالله. اینو با اجازتون بذارم. خب نگه داریم اینجا دوستان. ببینید این ده آیه ابتدایی سوره تو فضای انسانه. خب دیگه انسان یه نفس، اولا که قسم به آیات شمس و نهار، حالا فعلا کار به قسم های ابتدایی سوره نداریم، میایم اینجا و نفس و ما سوا، یعنی خدا یک نفسی به انسان داده که این نفس در نهایت تصفیه و تعادل قوا و توانهاشه. فالهمها فجورها و تقواها. خب پس این نفس میتونه قدرت دریافت الهام فجور و تقوا رو داشته باشه. الهام تصادفی نیست دوستان، الهام یک فرایندیه که به واسطه فعال شدن قوه تفکر ما، قوه تعقل ما، یعنی با مبنا بودن ما، این که 80% 90% کارامون رو بتونیم به ذرس قاطع بگیم بر مبنای حجت الهیست. قطعا این آدم بهش الهام میشه، به قلبش الهام. یه ندای درونی دوستان، از بیرون نیست، از درونه که به انسان گفته میشه. وحی از بیرونه، اون وحی عمومی، ولی الهام رقیق تره، مثل یک صوت شبیه القایی که از درون. مثلا شما ببینید نشستید، بعد یه دفعه انگار یه چیزی در درونتون میگه که مثلا یه کاری رو انجام بدین، یه حرفی رو بزنید، و الهام تمام مواردش مثبته که مقابلش وسوسه میشه. یا از یه کاری جلوگیری کنید، از یه فجوری جلوگیری کنید. خب بعد این مسیر تزکیه و فلاحه، یعنی انسان به واسطه اون تزکیهی که در نفسش ایجاد میکنه، قدرت الهام، قدرت فهمیدن حقایق بهش داده میشه و این به اون فلاح نزدیک میشه و دست پیدا میکنه. تا اینجا درست؟ از آیه 11 فضای سوره اجتماعی میشه. من اگر اجازه بدین دوستان دیگه از الان به بعد رو براتون بگم که زمانمون رو بیشتر نگه داریم، بتونیم سوره ها رو یک دور تا آخر بریم. بعد انشالله از یادداشت های قبلیم براتون پاورپوینت های این سوره ها رو به اشتراک میگذارم، نگران اون نوشتنش نباشیم. حالا این آیه تو گوش بدیم.
Thank you.
خیلی جالبه دوستان، اصلا فضا ابتدای سوره فضای کاملا فردی بود، یه دفعه اومد توی داستان قوم ثمود از انبعث اشقاها، وقتی شقی ترین شون که رسول خدا بهشون گفته بود که این ناقه، این شطوری که از دل کوه میاد بیرون رو آبش بدین و حواستون بهش باشه، میاد میانداری میکنه، جلوداری میکنه و قوم رو تهیج میکنه و اتفاقی میفته که اون در واقع امر رسول زیر پا گذاشته میشه و بعد به چه عذابی این بندگان خدا دچار میشن. یه پیام بسیار مهم داره دوستان این سوره و اونم اینه که اگر انسان، ببین انسان به ما هو و انسان توی زندگی فردیش، تو درون خودش، ببین خودمونیم خدا دیگه، خود انسان، اون مراقبت لازم از خودش رو نداشته باشه، اون پاکسازی لازم رو انجام نده، به سمت رشد و تعالی و شکوفایی نره، این دوستان قاعده‌ای که ما از سوره های قرآن یاد میگیریم، خدا میدونه حرف بنده نیست، قطع به یقین با افرادی تو جامعه مثل مغناطیس به افرادی تو جامعه نزدیک میشه که وقتی اینا کلونی تشکیل میدن میتونن بسیار خطرناک بشن. ببین آدم فکرش هم نمی کنه که یه زمانی مثلا توی فلان کاری سهیم بشه. اصلا این بنای خداست، بنای خدا روی جمعه نه روی فرد میگه، و لذا انسان رو هم وقتی میخواد در نظر بگیره، انسان خطی رو در نظر میگیره، نقطه ای در نظر نمیگیره انسانو، برایند زندگیش. حالا خدا میگه ببین انسان، من اصلا کاری به تو ندارم، تو قراره بیای تو جامعه و جمع تشکیل بدی، گروه تشکیل بدی، چه بخواهی چه نخواهی برایند زندگی فردی تو، تو را با عده‌ای همسنخ میکند. ببینیم ما با کیا داریم همسنخ میشیم. ببین شما میگی من اصلا کاری به آدمای مثلا یهودی مسیحی ندارم، ولی روز قیامت خیلی ها میبینن تو گروه یهودی ها، خیلی ها میبینن تو کلونی آدمایی هن که مثلا این صفت نامطلوب اجتماعی رو داشتن. شما میگید من اصلا یک بارم اون صفت رو انجام ندادم. آقا چجور شد من با اینا همراه شدم؟ ببین ارتباط داره، لذا تزکیه نفس برای اینکه آدم با چه امتی محشور بشه خیلی حیاتی تر از اینه که آدم بگه من تزکیه نفس داشته باشم که یک مادر مهربانی بشم، یه همسر خوبی بشم، یه بنده خوبی بشم. قشنگ ایناها. ولی میخوام بگم دوستان ما سعادتمون به صورت جمع، روز قیامت به ما میگن کتاب شما، امت شما کدوم امت بود، امام شما کدوم، شما با کدوم گروه ها ارتباط داشتین. ابتدا اون وضعیت انسان در بستر جامعهش مورد بررسی قرار میگیره. لذا قبل اینکه آدم برای تزکیه نفسش بخواد اینکه یه آدم خوبی بشه برای خودش، باید به این فکر کنه که من قراره با خوب شدن به سلسله جلیله انبیا وصل بشم، من قراره با خوب شدن به سابقون بالخیرات وصل بشم، به گروه محسنین وصل بشم، به گروه متقین وصل بشم. ببین میاد اول جمعش و بیتش و خانوادش و ذریهش و قبیله عشیرش و توی اون دنیا که دیگه نسب کار نمی کنی که دوستان، قبیله عشیره ذریه ما همه جنسشون جنس ایمانیه، اصلا اینجوری نیست چی بگیم آقا این مادر من بوده پس من ذریه هم، پس نه، اگر نسبت و سنخیت بین عمل بنده و مادر مؤمنم نباشه، خب خدا نسبت سوره، اصلا سوره مبارک، حالا میرسیم انشالله تو سوره بلم داریم، یه نسبت ها که اونجا اینجوری ازشون کار بر نمیاد، که این حرف خیلی مهمیه تو سوره شمس دوستان. آدم هایی که توی زمان سوره شمس با اون آدم عشقی همراه شدن، که عشقی نبودن که، بندگان خدا شقی نبودن که، ولی نسبت به تزکیه نفسشون کوتاهی داشتن. لذا وقتی که یه جو خدای نکرده هیجانی منفی تو جامعه ایجاد میشه، مثل یه بادی انگار آدم رو متمایل میکنه به اون جو. و این خیلی مهمه دوستان، خیلی مهمه، چون آدم در اجتماع زندگی میکنه و ناگزیره با اینه که ارتباط بده. پس این به نظرم حقیقتی که ما از سوره مبارکه شمس میگیریم رو خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. ببین این که خیلی از ما پدر مادران نگرانیم که بچه هامون پس فردا وارد جامعه میشن، وارد مدرسه میشن، آقا اینا آلوده نشن، آقا اینا، اگر فرزند ما کرامت درونیش تو 7 سال اولش تو محیط خانواده امن و طیب شکوفا شده باشه، شما به اندازه کافی ذخیره سازی معنوی از دوران جنینی این بچه تا 7 سالگی که میخواد وارد اجتماع بشه و اولین جدا سازیش از پدر و مادر اتفاق بیفته انجام بشه، دیگه این بچه هر جا باشه. نمیگیم مثلا، حالا به هر حال یه علتهای دیگه هم وجود داره، ولی میخوام عرض کنم اینقدر این ذخیره سازی معنوی دوستان برای زندگی اجتماعی انسان مؤثره که ما حتی اینو تو بچه ها هم میبینیم و تو همه گذران عمر انسان تا برسه به مسئولیت های بزرگ اجتماعی. اینکه یه آدم های خدایی نکرده کوتاهی میکنن، تطفیف میکنن، خیانت میکنن در مسئولیت های اجتماعیشون و با آدم های نااهل همراستا میشن، خب این باید این زنجیرش رو بگردیم بیاریم توی اون لایه تزکیه نفس، شکوفایی توانها، اون نفسی که خدا گفت این باید قد افلح من زکاها، نباید خواب باشه، وقت خواب من دستاها، این نباید دستا بشه، دستا یعنی پوشاندن. اینا این درس هایی که سوره مبارکه شمس به ما میده. حالا بریم سوره مبارکه لیل، ببینیم داستان سوره مبارکه لیل به چه صورته. که سوره شمس بحث تزکیه مهم میشه، توی سوره لیل بحث تیسیر امور، قاعده های یسر برای خلق سعی های متنوع ایمانی تو جریان شناسی ایمانیش. یعنی جامعه ایمانی باید، چون میگه ان سعیکم لشتا، ما میخوایم این سعی ها هماهنگ بشه با یک جریان ایمانی و این برای ما یسر بشه. قاعده های این موضوع تو سوره مبارکه لیل اومده. چجوری میشه اعمال خیر اجتماعی برای انسان ها آسان بشه؟ ببینیم قاعدش چیه دوستان. دوستان وقتی انسان‌ها و فضای اجتماعی به سه امکان تصدیق عاقبت‌های نیکو صد دقیقه بالحسنا، حالا تو ببین تصدیق عاقبت نیکو یعنی چی دوستان؟ ببین وقتی ما میگن که شما اگه که ادفع بالتی هی احسن و سیئه داشته باشی، یا اگه خدای نکرده یک جاهلی خطابتون کرد شما قالو سلاما بگی، این برای شما سراسر خیره. تصدیقش یعنی این که وقتی یه جاهلی به شما یه خطاب نامناسبی کرد شما قالو سلاما باشی. تصدیق تو قرآن دوستان جنسش توجهیست. اشتباهی ما فکر میکنیم باوریه، ما میگیم خب تصدیق میکنم گزاره باوریه، نه تصدیق توجهیه دوستان. تصدیق و تکذیب تو کانون توجه و فعل انسان میاد، یعنی این باید به مرحله عمل برسه. تصدیق عاقبت حسن یعنی اگه خدا گفته جواب بدی رو به خوبی بده، تو به خوبی بدی. یعنی اگه خدا گفته در جامعه مؤمنین ظن سو نداشته باشین، ظن سو نداشته باشم. یعنی اگه خدا و امام به ما گفته اگه توی جامعه ایمانی یه چیزی برخلاف شما مخصوصا تو فضای ارحام و خانوادگی ایجاد شد، تا 70 بار حسن به خیرش بکن. حالا ما که اصلا همون بار اول طرف رو قضاوت میکنیم و حکمم براش میبریم و قهرم میکنیم، و تو روایت میگن تا 70 بار شما یه کلامی پدرتون، مادرتون، خواهرتون، عمه، دایی، آقا حتما قصدش این بوده، اصلا یه کاری آقا این بوده. ببینید این یعنی تصدیق دوستان، وگرنه خب چه چیزی داره ما این گزاره ها رو داشته باشیم ولی فضای زندگی یه چیز دیگری. بعد میگیم چرا برای ما دینداری یسر نیست؟ خب عزیز دلم، یکی از قاعده های یسر تصدیق عاقبت های نیک و براءت از عاقبت های بده. ببین این قانونی که خدا در کتاب آسمانیش داره به ما میگه، یسر شدن زندگی، یسر شدن دینداری، رو غلطک افتادن امور زندگی به خدا تصادفی نیست. چجوریه که ما برای همه چی تدریج و انجام مقدمات و لوازم احتیاج داریم، ولی وقتی میرسیم به زندگی و خدایا زندگی ما را یسر کن، خدایا ما را از این معیشت زنگ خارج کن. خب خارج کن دیگه، باید کمک کنیم که خارج بشیم. مؤلفه دوم، تقوا. تقوا یعنی چی دوستان؟ تقوا نه اینکه آدم عزلت بگزیند یا در اجتماع نره، نه، میگه لباس داشته باش، زره داشته باش، هر جا خواستی برو، ولی با لباس مناسب، با پوشش، پوشش معنوی اینجا منظورمون. یعنی مثلا آدم مثلا تو میدان اقتصادی میره، خب تقوای اقتصادی، تو میدان خانواده تقوای خانواده، میدان ارحام تقوای ارحام، میدان تربیت فرزند تقوای تربیت فرزند. ببین همش دوستان تقوای از جنس خودش رو میخواد. و امکان سوم، اعطای در راه خدا، عطا کردن. اگر انسان در این سه امکان تجهیز بشه، فسن و یستره و للیوس را به طور طبیعی را اصلا زندگیش اصلا خوش میگذره. این آدم واقعا بهش خوش میگذره تو دنیا، واقعا دوستان در یه آرامش، در یه سکینه، در یه اطمینانی قرار میده. ولی کافیه فقط انسان از این ستا ناحیه دچار آسیب بشه، نه تنها قدرت کارهای خوب در انسان کم میشه، بلکه مستعد انجام کارهای نامطلوب میشه. یه موقع میگیم که خب حالا اشکال نداره، آدم کار خوب کم میکنه، طبقه بهشتش میاد پایین. نه، میگه نه تنها کار خوب دیگه نمیتونه بکنه، متاسفانه کارهای بد میاد جاشو میشینه. و آسیبش چیه؟ آسیب عطاش بخله، آسیب تقواش احساس بی‌نیازیه، و آسیب تصدیق حسناش کذب بالحسناست. که این متاسفانه، ببینید دوستان، انسان خودشه که در خودش، در زندگیش یسر و عسر ایجاد میکنه. اینو نباید گردن روزگار و سختی دنیا و بیپولی و نمیگیم اینا نیست، برای اینا که باید تدبیر بشه جای خود، ولی اونی که نظام زندگی ما رو یسر میکنه، درآمد مطلوب نیست، خونه آنچنانی یا خونه از خود داشتن نیست، ماشین داشتن نیست، این چیزایی که اینقدر حالا روشون مانوف داده میشه دیگه. میگن آقا ازدواج سخت شده. چرا؟ به خاطر اینکه خب جوانها نمیتونن خونه بخرن، نمیتونن فلان کنن. ببین مگه قرار عسر و یسر رو ما با این چیزا معنا کنیم؟ چرا نظام عسر و یسرمون اینقدر جا به جا شده؟ آقا فلان کار سخته، نمیشه انجام داد به این دلیل. اگر انسان نظام عسر و یسرش رو مطابق سوره مبارکه که لل جهدهی بکند، اصلا این داستان زندگیش این میشه. من این آیاتو براتون بخونم. الا ابتقا، ابتقا یعنی دوستان میل بسیار شدید، یعنی دیگه این آدم محکوم به خوبیه، به شدت در رسیدن به خوبی ها و به خدا سرعت داره، سبقت داره و در مقام رضایت در زندگیش به سر میبره. این دوتا آیه رو عنایت بفهمید. بسیار عالی، سوره مبارکه زوها.
بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرة خیر لک من الاولى و لسوف یعطی
که ربک فترضا. دیروز یه قسمتی از سوره مبارکه زوها رو محضرتون گفتیم. ببینید دوستان، این استفهام هایی که تو سوره اومده رو میخوام دو تا نگاه متفاوت خدمتون ارائه بدم. یکی این که اینا رو به چشم نیاز ببینیم. وقتی میگه علم یجد که یتیمن فآوا، ببین یتیم و آوا مثل نیاز و رفع نیازه. شبیه چی دوستان؟ مثلش خود سوره گفته، زوها و لی مثلشه دیگه. یعنی شما میتونین قانونش رو تعمیم بدین، مثلا بگین که زوها با لی یک مکمله، یک قرینه، یکی به دنبال همن. ببین اینم به همین صورت، یتیم شبیه اون نیازیه که انسان به هدایت، به رب، به یک ولی، به سرپرست، به امام، به علمدار، به پیشوا، به جلودار، به طارق داره. و آوا اون پناهیه که خدا به واسطه ولایت به انسانها ارزانی میداره. آیه بعدش رو عنایت بفرمایید.
و وجدک ضالا فهدا.
این نیاز رو به شکل پیدا کردن مسیر هدایت، مقیم شدن در بیت هادیان، یعنی اینو کاملا مثبت بدونیم. مخصوصا اینکه سیاق سیاق آیات به حضرت رسوله، نیاز هدایتی رو داره میگه. اصلا انگار خدا داره میگه تو اگه یتیمیت رو نبینی، تو اگه زال بودنت رو نبینی، تو اگه عائل بودنت رو نبینی، نمیتوانی استشمام کنی نوازش رسول رو بر سرت. ببین دوستان، این سوره به ما تقلب میرسونه دیگه. این آیه 8 و 9 عنایت بفرمایید.
و وجدک عائلا فأغنا فأما الیتیم فلا تقهر.
یه یتیم، پیامبر یتیم رو قهر نمی کنه. یتیم در خونه هر کی جا نداشته باشه، در خونه پیامبر تاج سره. اگه با حس یتیمی بری در خونه پیامبر رو بزنی، دستاورد داری، حس میکنی پدریشونو. نکنه ما تا الان پدری امام زمان، پدری پیامبر رو نتونستیم استشمام کنیم به خاطر این بوده که خب یتیم بودنمونو وجدان نکردیم. خب آخه هیچ وقت من یتیم ندیدم، من اصلا نمیدونم یتیم یعنی چی، اصلا نرفتم ببینم آقا یه زندگی یه بچه یتیم میشه یعنی چی، چه مشکلی براش پیدا میشه. ای داد بیداد، نکنه خدا اینقدر تو قرآن تأکید داره یتیم و مسکین و پوشش بده برای اینه که بگه تو هم یتیمی و این حس رو بهت انتقال بده، این نیاز حقیقی رو بهت انتقال بده، بگه ببین یتیم مادی رو ببین، ببین چجوری میشه تو نیازهاش، ببین چجوری به چه کنم میفته مسکین، ببین چجوری موتور حرکت یک زندگی، تکیه گاه یک زندگی وقتی متزلزل بشه، آدمای اون بیت، آدمای اون خونه آسیب پذیر میشن، ببین این حس استرار رو. خب حالا وقتی اینو وجدان کردی، در بضاعت خودت سعی کن یه ذره از اون استرار یتیم رو رفع بکن، بعد با همین حال برو در خونه امامت و برو در خونه پیامبر. و ببین خدا داره تعلق میرسه، فعمل یتیمه فلا تقهر. ولی یه چیز دوستان عرض کنم محضرتون، پیامبر ما پیامبر طبیب دواره، یعنی قبل اینکه ما حس یتیمی رو وجدان کنیم و این حس رو با این حس بریم در خونش، او در خونه ما رو میزنه. ولی ما چون این نیازها درمون خاموشه، یعنی میگه اگه تو حس یتیمی رو بفهمی، حس زال بودن رو استشمام کنی، حس عائل بودن رو با تمام سلولهای بدنت استشمام کنی، دقلباب امام رو میشنوی پشت قلبت. خیلی وقت امام داره دقلباب میکنه پشت قلبهای ما، خب چه کنیم؟ ببین همین آدم یتیمه دیگه، چه کنیم؟ یتیمیم، نمیدونیم، قرآن رو عالمانه نخونده بودیم، احساس نمی کردیم که اینقدر پیش پیامبر و امام عزت و منزلت داریم که اونا برای ما دقلباب میکنن، نمیدونستیم. خب الان متوجه شدیم دیگه، الان که امروز سوره مائده زهار رو خوندیم فهمیدیم که ما یه پیامبری داریم که داره به ما میگه که اگه این نیازها رو در خودت در جامعت فعال کنی، به بهترین سطح اتصال به امام نزدیک میشی. بعد میارت توی سوره مبارکه انشراح و حالا داستان سنگینی رسالت رسول رو الان میتونه به تو بگه، چون تو محرم شدی، چون تو حس یتیمی رو دیدی، حس زال بودن رو دیدی، حس عائل بودن رو دیدی، متوجه شدیم اگه یه جامعه این چراغ‌ها توش خاموش باشه چقدر محرومیت داره، متوجه ضرورت دینداری تک تک خانه‌های روی زمین شدیم از سوره زها. الان پیامبر میتونه با ما درد و دل کنه. دوستان سوره انشراح و سوره شیعه شدن برای امام بدونیم. یعنی آقا جان من اومدم زیارت سوره انشراح که اصلا کاری ندارم که تو دیگه به من واسطه رفع حوایجم بشی، اومدم مردانه بگم آقا من چجوری میتونم این سنگینی رسالت که داره کمر شما را خم میکند یه گوشش رو من بگیرم. دیگه ما شدیم یک مأموم عاقل، یک مأموم دارای حس، دارای اینکه میدان رو لمس کردیم، سختی رو کشیدیم، از خودمون در اومدیم، رفتیم به داد زندگی ها رسیدیم تا جایی که بتونیم. خب الان دیگه برام موضوعیت داره که بیام این سنگینی رسالت پیامبر، این که تا قیام قیامت وجود داره و الان بر روی دوش مبارک حضرت بقیت الله هست، حالا دیگه اومدیم شیعه بشیم برای امام زمان. یعنی اومدم بگم آقا جان من اصلا اومدم برنامه‌مو طبق اون چیزی که شما میخوای بچینم برنامه زندگیمو. فعضا فرقت فنسبهای من نیازهای امام رو در جامعه رفع کردنه. خب انشالله ما هم به درد شما بخوریم. یعنی این سوره رو باید با این نیت دوستان قرائت کرد. بسم الله، بریم در دل سوره ببینیم چه دستاورد داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب.
یکی از مهمترین دوستان کارهایی که جامعه ایمانی برای نصرت امامش، برای اینکه شرح صدرش زیاد بشه، برای اینکه بتونه او هم شیعه‌ای بشود برای امامش انجام بده، دوستان اصلاح رغبت های اون جامعه است. آقا ما به چی رغبت داریم؟ ما به چی میل داریم؟ گرایش ما به چه چیزهاییست؟ به چه مکانهاییست؟ به چه افرادیست؟ به چه جریاناتی؟ به چه گزاره هایی؟ بعدم نگیم خب ما گرایشون به امام زمانه، به گزاره های قرآنیه. گرایش آدم رو از عملش دوستان در میارن روز قیامت. میگم ببین شما اینجاها بودی؟ آقا نمیشه بگیم من گرایش به بین طولین بودم ولی 90% بین طولین ها خواب باشم. خدا میگه من آخه چجوری باور بکنم؟ ببینید این رغبت رو باید از ارزیابی اعمالمون دوستان در بیاریم. ما در هفته گذشته در چه مکانهایی تردد داشتیم؟ رغبت شما به اون مکانها رو نشون میده. با چه افرادی صحبت میکنیم؟ آقا جان مثلا ما میگیم که من بسیار از صفت نمامی و غیبت و اینها اصلا سوء زن بسیار از این گزاره ها بر حذرم، ولی خب مثلا میگم تو عرف جامعه یه آدم میبینه که یه دوستی داره، یه رفیق داره که وقتی باهاشه 70-80% حرف اون بنده خدا سوء زن به دیگران و غیبت و... خب اینجا نیاز به تدبیر هست، به درایت هست دوستان، چون رفته رفته رغبت انسان شکل میگیره. یعنی این یه وقت رغبت رو یه چیز توهمی نباید نگهش داریم، باید بشه دقیقا گفتش، بگیم به این دلیل رغبت من به این گزاره هاست. یعنی توی روابطمون، توی سبک زندگیمون، توی اینها همه اثر داره. و خب این خیلی موضوع مهمی که باید بهش انشاءالله عنایت داشته باشیم. خب بله خانم صبوری جان، من امروز از نکات شما غافل شدم. خانم خوشگل، محموشه از داشتن ظهور پدر مسابزان در دلها، یتیم یعنی محروم شدن. بله بله، یتیم یعنی کسی که سرپرستش موتور حرکتیش از بین رفته باشه. البته ابتداعا برامون یتیم فقهی مهمه، یعنی کسی که از پدر یا مادر هم البته میگن، ولی توی فقه مادر رو نمیگن به نظرم، یعنی از پدر رو میگن. ولی در حالت معنویش میشه یکی پدر داشته باشه ولی یتیم باشه. دوستان ما همه یتیم آل محمدی، ما ولی اینو نمیتونیم وجدان کنیم چون یتیم مادی رو ندیدیم. اصلا این که قرآن اینقدر تکیه داره به این که بچه ها رو ببرین خونه های یتیم رفت آمد کنیم با حفظ کرامت، با حفظ تواضع و فروتنی، خب یه بچه مهمش همینه دوستان، که آدم تا میدان رو ندیده باشه که نمیتونه کاری بکنه. اصلا این خیلی مهمه. ما خیلی فضای ما جامعه مذهبی رو از غم فضای قرآن خوندن ما خیلی دوستان موضوع محور شده. ما خیلی تو فضاهای مفهومی متاسفانه موندیم. یعنی بهشت ما همه تو بهشتای سوره ها اون بالا موندیم و از اون بر نظام مسائلمون کوچولو مونده. لذا این نظام موضوعاتی که از وهم میگیریم چون چفت نظام مسائل و عرصه ها و میدان های عمل نمیشه، خب کاری ازش بر نمیاد. اون مثل یه حزن معنویه که میاد و میره دیگه. در تمام تلاشمون در تدبر اینه که بگیم این نظام موضوعاتو با بسترهای زندگی دوستان عجین کنیم. من اگه بستر یتیم رو نبینم اصلا آیات در حوزه یتیم قرآن رو نمیتونم عملی کنم. خیلی راحت بگم منظرتون، اصلا امکان عملیاتی نیست دوستان. ما تا بستر زندگی رو نبینیم، لمس نکنیم، نمیتونیم اون آیه رو جاری کنیم، پیاده سازی کنیم، عملیاتیش کنیم، عملیش کنیم. تدبر میخواد این دوتا رو به هم نزدیک کنه، وحی رو مهمان خانه ها بکنه، مهمان زندگی بکنه، مهمان مواجهات بکنه. اینقدر میارتش پایین که شما حتی تو کلامتون با بچه تونم دارید از وحی ارتزاق میکنید. این قدرت اجازه قرآن به این صورته. وقتی شما تدبری زندگی میکنید و تدبری قرآن رو میخونید، تازه به اجازه قرآن آدم پی میبره. سوره مبارکه تینم با هم بخونیم و انشالله الباقی سوره به امید خدا برای فردا.
طور سينا
وقذفناه اسفل ساحلين.
خب دوستان، چون یه چند دقیقه از اذان ظهر گذشته، من ساعت ها اصلا حواسم نبود، مگر نه وارد سوره نمی شدم. یک توضیحی میدم و انشالله بریم برای نماز اول وقت. خروج از اسفل سافلین باید به عنوان یکی از مهمترین مقاصد زندگی هر جمع ایمانی و هر جامعه ایمانی باشه. سوره مبارکه تین راه خروج از این اسفل سافلین رو به ما میگه. انشالله فردا راجع به احسن تقویم مفصلا صحبت میکنن، چون وقت نماز داره میگذره. فقط بدونیم این آیه 4 خیلی در خروج از اسفل سافلین مهمه. روش فکر کنیم دوستان، چجوری میتونیم به برکت این فهم در تقویم بودن خلقت، از اون اسفل سافلین که فضای دنیا و گرایشات دنیاییست، انشالله خارج بشیم. انشاءالله که مضامین جلسه امروزمون و جلسات پیشمون مورد قبول درگاه خداوند و انشاءالله مطلوب بزرگواران بوده باشه، یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام.